رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك يا اله العاصين. فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد و في الأرضين بأبي القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين المطهرين و لا سيما بقية الله في الأرضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به اسم مکنون مخزون و بالاسم الاعظم 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 و الاکرم 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 و فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال ما شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در معالم و معارف ما تفاوتی از بین منقبت و فضیلت و شرافت. فضیلت به یک معنا اکتسابی است و مربوط به کمالات شخصی خود انسان است. لذا اگر شخصی خودش فضیلتی نداشته باشد، حکمتی نیندوخته باشد و منقبتی را دارا نباشد، از فضل پدر او را حاصلی نیست، به جهت اینکه فضیلت ارثی نیست. برای فضیلت البته باید شخص بکوشد که لیس للانسان الا ما سعا. برای دریافت حکمت و علم امیرالمومنین فرمود علم در نزد خزان علم است، الا که فطلبوه، باید برید طلب کنید و زحمت بکشید و بخواهید و تقاضا کنید و بیاموزید، حتی با آرزو هم به دست نمی آید. باز مولا می فرماید اگر علم می خواست با آرزو به دست بیاد، همه جهال عالم بودن دیگه، چون هر کسی دوست داره که به هر حال عالم بوده باشد. ولیکن شرافت اکتسابی هست به این معنا، اکتسابی نیست به این معنا که شرافت مربوط به نسب و حسب است. فضیلت رو باید به دست آورد، شرافت گاهی خود به خود به دست می آید، به این که یک کسی بزرگزاده است، از تبار رسول است، از ذریه بتول است، این شرافتی است، افتخاره. همین اکنون در کشورهای عربی، در مکه، در مدینه و در سوریه و لبنان به سادات و ذریه حضرت زهرا که ما سید میگوییم، آقای سید فلان، اونها میگوین شریف. شرفا مکه از دیرباز حاکمان مکه بودن در حکومت عثمانی و شرفای مدینه نیست، یا شرفای حتی اردن، شرفای حلب. شریف یعنی کسی که از نسل رسول است، چون چه شرافت و افتخاری بالاتر که یک کسی به پیامبر اکرم منسوب بوده باشد. پیامبر ما در حدیثی فرمود کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامه الا حسبی و نسبی. هر نژادی و هر تباری تا روز قیامت یه جای بریده میشه. فرزند مثلا پسر دارن، دختر دارن، به یه جایی میرسه، میبینید یه نفر از اینها عقیمه، یا مثلا پسردار نشده، نسله بریده شده، اسمشون، نامشون، آوازه این تبار و این فامیل رفت. کل حسب و نسب پیامبر قاضی کلی فرموده است، هر حسب و نسبی خدا این چنین خواسته که منقطع آن الی یوم القیامه الا حسبی و نسبی. اما مصطفی را وعده داد الطافه گر بمیری تو نمیرد این نسق، این نسل پیغمبر اکرم خواهد بود و تمام دنیا را از دامن فاطمه مبارکه نسل پیغمبر خواهد گرفت. گاهی یک شخصی شرافت اینگونه ای ندارد، بالاترین شرافت البته این است که شخصی از ذریه پیغمبر باشد. در این مطلب نه نجات پرستی است. اگر یک کسی امروز بیاد بگه که آقا مثلا فرض کن پدر من پروفسور حسابی بوده یا آدم حسابی بوده یا پدرم علامه امینی بوده، خب این افتخار یا ننگ دو تا چهار تا؟ اصلا به تبعیض نژادی کاری نداریم. قرار نیست یارانش رو دو برابر بدیم که پسر علامه امینیه. قرارم نیست که بدون درس خوندن و زحمت مثلا مدرک بهش بدیم یا توقیرش کنیم. نه، اما خود به خود این که مثلا فرزند علامه امینی است این افتخار نیست؟ چرا؟ بس آدم وجدانش بشه است. پسر یک انسانی که به امنوش خدمت کرده یا متدین بوده یا بنده خدا بوده، عابدی پارسا بوده، ادیبی لبیب بوده، فرزند او بودن افتخار نیست؟ البته افتخار. فرزند استاد شهریار بودن مثلا افتخار نیست؟ البته افتخار. یک کسی فرزند محتشم کاشانی باشه افتخار نیست؟ افتخاره. الان در عراق یه توده جمعیت شاید بیش از 2 میلیون نفر هستند که اینها اسدی هستند، قبیله بنی اسد هستند. اینها افتخار میکنند که ما بودیم که جسد ابی عبدالله رو از زمین برداشتیم، اجداد ما بودند که رفتند اون جسدی را که کفنی داشت خاک و بدنی داشت خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است، ما بودیم که برداشتیم. در اردهال میدونید که فرزند امام باقر انشون و شهید شدن. هنوز یک عده در کاشان هستند از تبار کسانی که وقتی این شهید بزرگوار رو سرش رو بریدند و بدنش رو انداخته بودن کنار نهر، رفتن پدران اینها و اون بدن رو شستن و بردن دفن کردن. اینا هر سال اون روز قالی شویان میان و اجازه نمیدن کسی اون قالی رو که به صورت نمادین میبرن کنار رود و میشوین و دو مرتبه برمیگردونن. میگن پدران ما این کارو کردن. این افتخار؟ بله افتخار. شرافت، شرافت هایی که از جوانب مختلف ممکنه برسه. گاهی شرافت هم چنان که عرض کردم مربوط به نژاده. یعنی یک کسی ممکنه مثلا نگاهی میکنید میبینید خودش خیلی با فضیلته، خیلی عظیم القدره، اما نسب خودش باز شرمندگیشه، با اینکه اون مجرم نیست، با او هم عیبی نیست، اما همچین امتیازی نداره. مانند محمد ابن ابی بکر. معاویه یک نامه ای نوشت به محمد ابن ابی بکر، بسم الله الرحمن الرحیم، من معاویه ابن ابی سفیان الى شانع ابی. از معاویه ابن ابی سفیان نامه ای به دشمن بدگوی پدرش، با آن که بد پدرش را میگوید و دشمن پدرش است. آقای محمد ابن ابی بکر، برای من نامه نوشتی که بترس از خدا و با علی در جنگ میامیز و جنگ به پا نکن، شورش به پا نکن. اگر دین نداری بترس از خدا، اگر خدا را نمیترسی لااقل مردم را با کشتن نده. چی میگی این نامه ای که برای من نوشتی؟ به من نوشتی من از خدا پروا ندارم، خشت اول رو بابای تو گذاشت. اگر پدر تو حرمت علی ابن ابی طالب را نمی درید روز اول بعد از مرگ پیغمبر، ما کی و کجا جرأت داشتیم که در مقابل علی ابن ابی طالب بیستیم؟ اون راه رو او باز کرده، ما پیروان او هستیم. به من نامه می نویسی پدر تو اصلش رو بنیان گذاشته. خب انتظار داشت که مثلا محمد ابن ابی بکر هم سرافکنده بشه و بگه خب ببخشید مثلا ابوی ما بعد این کار کردن. محمد ابن ابی بکر سلام الله علیه یه نامه ای نوشت به معاویه، 7-8 خط شعره. این 7-8 خط شعر در بیزاری از او ابوبکر. مضمون فارسیش اینه که من از اون پدری که خشت ظلم بر علی ابن ابی طالب و بر زهرا رو گذاشت بیزارم، لعنت خدا بر اون پدر که پدر من باشه و بر تو که پیرو او باشه. محمد ابن ابی بکر اونقدر جلیل القدر است که حضرت رضا فرمود انما شیعت علی الحسن و الحسین و سلمان و ابو ذر و مقداد و محمد ابن ابی بکر، انما شیعت علی الحسن و الحسین و محمد ابن ابی بکر. اما خب واقعیت مطلب این است که از طرف پدر شرافت ندارد. محمد ابن ابی بکر در کنارش سلام الله علیه، الان دلم اصلا یه جوری شد به یادم آمد و خواستم عرض بکنم. به به، نگاه کن به قمر منیر بنی هاشم. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. مادرت کیه؟ ام البنین. از یک قبیله با شرف شجاعان تهمتران و دلاوران. فرمود عقیل برو از یک خانواده ای، از یک قبیله ای برای من دوشیزه ای بستان که قصدم زن گرفتن نیست، برای حسینم یاورانی از اون زن میخواهم که پدرانش همه شجاعان و تهمتران و دلیران بوده باشند. آمد عرض کرد که آه، این کسی که میگویید فاطمه کلابیه رو من انتخاب کردم. تمام اجداد او بزرگترین فوارس و فارسان عرب بودند، شجاعان بودند. ازدواج کردند با ام البنین. کنار علقمه چشم خدا دید وفا زائیده ام البنین است. کنار علقمه چشم خدا دید وفا زائیده ام البنین است. بسیاری از مکارم اخلاق در خانواده هایی هست که این خانواده ها عریقند، اصیلند، افراد سفله و فرومایه در بینشون نبودند، فرهیختگانی، فرزانگانی، پارسایانی در بینشون بودند. بیوت و خانواده هایی که عریق و اصیل و نجیبند خیلی مؤثره. حتی دقت کنید جوان ها، حتی محمد ابن ابی بکر. چرا محمد ابن ابی بکر شده؟ امیر المومنین فرمون نجابت محمد ابن ابی بکر از مادرش اسماء بنت امیس است. یعنی باز مادر مؤثره، بالاخره یه رگ و ریشه ای داره این نجابته و ریشه برمیگرده به اسماء بنت امیس. به همین جهت امیرالمؤمنین به ما فرموده است، به جوانان یعنی فرموده است، اختاروا لنطفکم، میخواید ازدواج بکنید، همسر شما فقط همبستر شما که نیست، مادر نسل شماست. فقط به چهره او نگاه نکن و به خوشندامی او یا خوشسخنی او یا دلفریبی او یا دلربایی او، او مادر نسل توست. هر روحیه ای که داشته باشه در کل نسل تو اثر میکنه. گاهی برخی از چیزها واقعا عجیبه، واقعا عجیب و غریبه که برخی از هنرها، برخی از مایه ها، برخی از حرکات، حتی میبینید اصلش داره به ارث میرسه. وقت نیست و الا مواردی درش میکردم حیرت انگیز. به همین جهت خیلی مهمه توجه به بیوتی که ریشه و اصالتی دارند. امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر نخعی میفرماید در مصر برای پیش بردن کارهای مجموعه مصر که تقریبا اصل افریقا بوده در اون زمان که به دست مالک قرار بود بیفتد و او استاندار باشه، برای کارگزاران از بین خانواده های اصیل و عریق کارگزار انتخاب کن، مدیر انتخاب کن، تازه به دوران نباشن، سر سفره پدرش نونی دیده باشه، اصیل باشه، مادرش افراد پاکدامنی باشه. این اگر بخواد بیاد مسئول مردم باشه و جای پستی بگیره، غارت نمی کند، دزدی نمی کند، بالاخره یه جایی وصل بی ریشه و بته نیست. خیلی دستور امیرالمومنین عجیبه ها. ببینید تأکید می کنم و لازم به توضیحه که مراد این نیست که برو از خانواده های ثروتمند کسانی رو بگزین. خانواده های اصیل نجیب، ما دیدیم خانواده هایی که فقیر بودند، زیر خط فقر بودند، اما نجابت، اصالت، متانت، مناعت تب در بین اونها قوغا بوده، منی و تب. شاید عرض کرده بودم روزگارانی برخی از دوستانی که اون سفرها همراه ما بودند و در خدمتشون بودیم الان هستند. می رفتیم عراق، اگه خاطرتون باشه مردم خیلی فقیر بودند در 18 سال پیش، اوائل که راه باز شده بود، اکثرا بچه ها پابرهنه بودند اطراف حرم ها و می آمدن به این که دستی دراز می کردن به گدایی و ایرانی ها مرتب پول می دادن، ارزش پول ما هم 4 برابر بود، برای اونها ارزش داشت. ببینید اصالت چه می کند. یه روزی بنده صبح ساعت 6 صبح از حرم حضرت قمرالعشیره روحی له الفدا بیرون آمدم، یه کودکی جلوی من آمد، 6 سالش بود، یعنی یقینا 8 سال نداشت، یقینا 7 سال نداشت، 6 سال، خیلی ریز و پیز. گفتم بله، یه مش از این مسواکای چینی و خرت و پرتای چینی که خیلی هم ارزون بود اون زمان آورده بود، گفت بخر. مثلا شاید 20-30 تا مسواک میداد 1000 تا. من گفتم باش بده به من. داد و گفتم چند شد؟ گفت 1000. من 2000 تومن دادم. اون گفت 1000 تومن، 2000. اومد 1000 تومن رو برگردونه، گفتم نه باشه مال خودت. گفت چرا مال خودت؟ با تشر. گفتم هیچی، مال خودت. به فارسی ما مثلا اینجوری گفت، گفت برو پی کارت، من گدا نیستم، پولتو بگیر. حالا اون 6 سالشه، اون زمان بنده 36 سالم بود، به من گفت برو پی کارت، من گدا نیستم. خدا میداند به حق از زهرا، من احساس حقارت کردم در مقابل او، دستپاچه شدم مثلا. مونده بودم چی بگم. گفتم که معذرت میخوام، من قسم اهانت نبود، این کرامیه است، ایدیه. گفت ایدی نیست. کدوم اید؟ تو میخوای به من کمک کنی؟ بعد اینجوری توجیه میکنی که کرامیه است. نخواستم، من به ایدیت هم نیازی ندارم، من کاسبم، کارگرم، پولتو بگیر. گفتم نه باشه، گریش گرفت، پول انداخ رو زمین جلو من، گفت پولتو بردار، من گدا نیستم. گریه میکرد میرفت، من هرچی پشت سرش میرفتم من به گریه افتاده بودم که بابا من قصد اهانت نداشتم. گفت برو پی کاره. من در مقابل عظمت شخصیت او احساس کوچکی کردم. این کجا تربیت شده؟ چه ریشه و بوته‌ای داره؟ مرادمون از این که میگیم اصالت نه به من این است که مثلا خونش کجا باشه، ماشینش کجا باشه. عریق بودن و اصیل بودن حرف دیگریست، حرف دیگریست. و اگر این چنین شد که کسی توانست خودش خدا روزیش کرده بود که از اولاد رسول باشد، کفاکم یا بن زهرا فخرن ازا ما قیل جدکم الرسولو ابوکم فارس الهیجا علیون. خیلی افتخاره، خیلی افتخاره یک کسی مقابل پنجره فولاد امام رضا بیسته بتونه بگه یا جدا، تو ایوان نجف بیسته بگه یا جدا یا امیر المؤمنین. بله، مقابل زری امام حسین ما چی میریم؟ میگیم یا مولای. شما بچهای حضرت زهرا اونجا رفتید، قبل از یا مولای بابا بگو. عربی اینجوری دوست دارن. شالا اگر رفتید مدینه بچه سیدا یاد من بدبخت باشید. خب ایستادی مقابل زری رسول خدا، چون شما سیدید، نگو السلام علیکه یا رسول الله، بگو السلام علیکه یا ابتا. می آمدن عرب های بی ادب پیغمبر رو به اسم صدا می زدن، محمد محمد محمد. پیغمبر که نهایت شرم و ادبن، پیغمبر چیزی نگفتن. قرآن نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم. چه فهم از زدنه؟ چرا به اسم صدا می زنید؟ باید بگویید رسول الله. از فردا همه مدینه می گفتن رسول الله. پیغمبر دیدن فاطمه زهرا میگه یا رسول الله. اول تعمل کرد، دو مرتبه میاد میگه یا رسول الله، یا رسول الله. چند مرتبه گفتن پیغمبر آشفته شدن، فرمود دخترم یا رسول الله چیه؟ به من بابا بگو. از کردن بابا قرآن گفته که بابا فقط بگیم رسول الله. فرمود عزیز دلم، اون چیزی که قرآن گفته برای مردمه، نه برای تو و بچهات، برای تو و بچهات. تو به من بابا بگو، من لذت میبرم. تو بابا که میگی من دلم باز میشه. هر دفعه بابا میگفت، میگفت ابتا، دل پیغمبر باز میشد. اما یک ابتا گفت که روح پیغمبر آتیش، بدن پیغمبر در قبل بلرزه. ابتا یا رسول الله، از بین در و دیوار. بابا ببین بابا چی کرد. صبح می آمد در بقی در بیت الاحزان تا غروب می گفت ابدا. بچه سیدا رفتید بگید ابتا، رفتی نجف بگو ابتا، رفتی حرم امام حسین بگو ابتا یا حسین. الله اکبر. الکلام یه جور الکلام اب نداره. زینب کبرا 4 سالشونه، بعد شهادت از زهرا دیگه کسی که علی نداره دیگه. زهرا امروز میگفت زینب بعد من بانوی این خانه تویی. هوای بابا تو داشته باشی، دل شکسته است. از بیرون که میاد دستی به سر صورت بابا. خدا میدانند از محبت امیرالمومنین به زینب، میدانست که افتخار او خواهد بود تا آفرینش، تا ابد آفرینش. ببینید احوالات حضرت زینب رو. بی بی همون خردسالیشون هست. برخی از نزدیکان امیرالمومنین دیدن که دختر کوچیک بابا رو امیرالمومنین صدا میزنه ابد تا، امیرالمومنین میشنیدن جواب نمیدادن، ابد تا جواب نمیدادن، ابد تا جواب نمیدادن. به سلام عزیزم، خوش آمدید. گفتن یا امیرالمومنین زینبتون داره صدا میزنه، چرا جواب نمیدید؟ فهمیدن میشنوه. گفتن خب چرا جواب نمیدید؟ امیرالمومنین فرمود وقتی بابا میگه دلم باز میشه، خوام بیشتر بگم. یک بابا هم زینب گفت. صبح روز 11 از گودی قتلگاه گفت ابتا بلند شد ببین منو به اسارت بود. دقت بفرمایید، اختیار دست خودم نیست واقعا. پس این خیلی مسئله است، شرافت نسبی مسئله است، شرافت سببی هم مسئله است. که خب من شرافت نسبی ندارم که از اولاد بتول باشم، میتوانم شرافت نسبی پیدا کنم؟ بله. بله. این شرافت نسبی اثر هم داره؟ بله. بله. چطور اثر داره؟ خدای رحمت کند رفتگان شما، پدر مادران شما. پدر من یه باقی داشتیم، خیلی این باغ آبادان بود و چیز خاصی بود. بسیاری از درخت‌های این باغ رو پدر من روی ذوق باغبانی و گلپروری و اینها خودش پیوند زده بود. ما زردالوهایی می‌دیدیم در باغمون که یکیش رو الان توی بازار اصلا نمیشه یافت. با ذوق و هنر اینا رو پیوند زده بود، فلان میوه با فلان میوه، یه میوه های عجیب و غریب، میوه های شیرین تر. این در عالم گیاه هم هست، در عالم حتی حیوانات هم هست. شما میبینید امروز جوانها، یه کسی توی عشق اسب سواریه، میخواد بره یه اسب بگیره، اسبه میبینید چند ده میلیون، بالاتر از 100 میلیون، گاهی تا میلیارد قیمتشه. چیه؟ میگه آقا این شناسنامهش تا 3 نسل. من دیدم ها، تا 3 نسل شناسنامه نراورده. میگه مادرش کی بوده، کی بوده، پدرش کی بوده، از ترک بوده، عرب بوده، چنین بوده. بختش میزن آدم یه اسب. امروز یه اسب طرف میخواد بخره، دقت میکنه که از چه نژادیه. چطور ممکنه تو خیابون، تو فضای مجازی یا یه کس رو ببینه و آدم میگه تا تو را دیدم ندادم دل به کسا، همینو میخوام الا و یالا. چی یالا؟ اسم اینجوری نمیخرن. تو میخوای یک کسی باش زندگی کنی که نسل تو از او باشه. جزئیات روحیه او و روحیه پدران او در پچه تو اثر میکنه. خب یک کسی آمد و پیوند خورد به شجره طیبه، شجره طیبه، دخترش رو داد به سید، نوهاش اولاد رسول هم پیوندی هن. میگه میوه یه دل من، اما میوه یه پیوندی هست. دختر از سعداد گرفت، بچه هاش میوه یه پیوندی هست. افتخار نسل داماد حضرت زهرا میشه. خب احترامشون واجبه؟ بله احترامش البته باید نگه داشت. آقا این مطلبی که شما میگید یعنی بنده دیگه نرم مثلا فرض کن زن غیر سید بگیرم؟ ما که قاعده کلی نمیگیم که، آرمان کلی یا عالی رو دارم میگم. تو عمل نکن. کسی میگه آقا مثلا شما بگید زن خوشگل بگید یعنی دختر زشت برن بمیرن؟ نه، کی همچین چیزی میگه؟ اما ازدواج جای ریسک نیست. یه مرتبه میتونید ازدواج کنید و بهترین رو باید انتخاب کنید، بهترین ظاهری، بهترین نژادی، بهترین نژادی، بهترین نژادی از خانواده های با شرف. و چه شرافتی بالاتر از رسول الله؟ چه شرافتی بالاتر از شجره طیبه؟ تکرار میکنیم، کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامه الا حسبی و نسبی. مرحوم علامه امینی همسرشون از دنیا رفته بود، این قصه نسبت به آقای وحید هم اتفاق افتاده. اخو زوجه ایشون برای بنده نقل میکرد، فرزند مرحوم آیت الله خلخالی، اخو زوجهشون، برادر زنشون از همسر دومشون، که بعد از اینکه همسر اول ایشون از دنیا میرن، ایشون خواب میبینن که در محضر حضرت زهرایند و صورت حضرت زهرا بازه و شاید مثلا دست حضرت زهرا رو بوسیدن. از همونجا بلند میشن، آقای امینی همسرشون هم از دنیا رفته بوده، میرن منزل مرحوم آقای خلخالی، آیت الله خلخالی، میگن آقا من همچین خوابی دیدم، حضرت زهرا با من محرم بودن و مثلا دست حضرت زهرا رو بوسیدم، یه همچین چیز محرمیت جلوتری. تعبیرش چیه؟ اون مرد زبردست بوده علاوه بر فقاهت در تعبیر، فرمان تعبیرش اینه که شما همسر سیده‌ای پیدا میکنید و محرم حضرت زهرا و داماد حضرت زهرا میشوید، خب مبارکه. بعد های خلخالی میگن اجازه میدید که من براتون انتخاب کنم؟ خواهش میکنم، چی من عرض میکنم؟ میگن دختر من از شما، برای من افتخاره که دختر دوشیزه من همسر علامه امینی باشد، فقط شما اجازه بدید، دخترم تهرانه. برادر خانم ایشون گفت من بودم اون لحظه که تلفن زدن در کنار خواهرم، پدرم از نجف زنگ زد، دخترم گفت بله آقا، دختر در خانه جوان. دن آقای امینی آمدن اینجا، همچین خوابی دیدن، این علامه امینی است، به من اجازه میدی، مایل هستی من تو رو به عقد علامه امینی در بیارم؟ علامه امینی است، سپه سالار امیر المومنین در عرصه دفاع از ولایت، خدا رحمتت کنه آقای امینی. در منبرهای مشهد میفرماید اگر والله به این قبه حضرت رضا اگر وظیفم تحقیق نباشد، تألیف نباشد، تدریس نباشد، والله نه غذا میخوردم نه میخوابیدم، میرفتم در یک بیابانی روی خاک ها مینشستم و فقط میگفتم زهرا و میگریستم. چرا زدن؟ به چه جرمی زدن تو را؟ خیلی ها به حضرت رضا قسم میخورد که نه قضا میخوردم نه میخوابیدم، اونقدر زهرا میگفتم و میگریستم تا ببیرم. دخترم علامه امینیست. آی دکتر برادر خانم ایشون میگفت من بچه بودم، 7-8 ساله بودم، خواهر مثلا نوجوان من از پشت تلفن به بابا گفت یا بابا من راضیم به عشق امیرالمومنین، من دوشیزه زن یک مرد کامل باشم چون امینیست. عقد و خوندن، خواهر ما رو فرستادن، عرض کنم خدمت شما که نجف و شد همسر علامه امینین، آقازاده های محترم رو به دنیا آورده که افتخارن. خلاصه عزیزان جوان، مادران، من الان امروز شهادت از زهرای توصیه بکنم، مادران جدید خانواده های ما نشستن منتظر تو خونه، خب این پسر دانشگاه میره، سر کار میره، این ور میره، اون ور میره، فضای مجازی هم که دیگه حالا حیات شده، فضای حقیقی، ما بیشتر در فضای مجازی زندگی میکنیم تا فضای حقیقی. بعد تا یک روز این دختر پسر بیاد بگه من عاشق کسی شدم، دل من رفته، یالا بیاد بریم، حالا میبینن آقا این به درد ما نمیخوره، نه دیگه، خب چه باید بکنیم؟ شما قبل از این که یه آقازاده سن ازدواجش برسه، باید از 3-4 سال قبل چندین خانواده اصیل رو تحقیق بکنید، بررسی بکنید، وقتی که میل ازدواج داشت یا سن ازدواج داشت یا شرایط ازدواج داشت بهش بگید این 20 مورد هستی که رو انتخاب کن، اینو نمیخوای، اون یکی، این یکی، ولی توی این 20 ما رو انتخاب کنید، چون تمام ریشه و نسب اینها رو در آوردیم، خانواده شریفی هن، اصیلی هن. و حالا اگر اینجوری شد، یعنی که کسی واقعا برای علامه امینی افتخار است که دختر فقیهی به مانند مرحوم خلخالی همسر او شده، و برای آقای خلخالی افتخار بود که علامه امینی داماد او باشه. تضایفی است، یعنی هم برای آقای خلخالی افتخار بر افتخارات افزوده شد، هم برای علامه امینی افتخاری بر افتخارات دیگر و شرافتی افزوده شد. طرفینی بود. همه مدینه می دانستند پیغمبر یک دختر 8 ساله در خانه دارد. وارد مدینه که شد، بعد از چندی تمام بزرگان اوس و خزرج، تمام بزرگان مهاجرین، هر کسی دستش به دهنش می رسید، هر کسی خودش رو کسی می انگاشت، پا پیش گذاشتن، چون می دانستن این پیغمبر نسبت به این دختر جونش و جون این دختر مکرر علنی و غیر علنی می گوید فاطمه هی روحی التی بین جنبی، اصلا روح منه. صبح تا شب میشینه میگه زهرا. طمع کردن. میدیدن که پیغمبر میگوید که فاطمه ارمغان معراج است. این حدیث اصالت زهراست. میدیدن که میگه این حورا انسیه است. میدیدن به قول امام رضا که میگوید هر وقت مشتاق بهشت میشوم سینه زهرام رو میبویم. عایشه در کتب سنیان نقل کرده است که پیغمبر هر وقت از سفری برمیگشت هیچ جا نمیرفت، مستقیم اول وارد خانه زهرا میشد، مستقیم به سراغ زهرا میرفت، نهر زهرا رو میبوسید و مدتی نهر زهرا رو میبویید و میفرمود بوی بهشت رو از نهر زهرا استشمام میکنم. دو بیت از جولیده بخوانیم. بابا سینه ای را که تو میبوسیدی باز میکردی و میبوییدی، بلند شو ببین چه خبره، شده سوراخ زمزمار. پدر از فشار در و دیوار. میدیدن که همچین دختری داره که دختران در همه جا دست پدر میبوسن، تو کسی که زنت بوسه به دستت پدره. ولی معطل بشیم، ببخشید معذرت میخوام، ولی شنیدن داره بنده با یک کسی به نام شریف عمر محمد از شرفای حلب، سید و سنی، 70 سالش بود، من اون زمان 30 سالم بود، آشنا شدیم در سال 75 در مدینه و کتاب فاطمه الزهرای مرحوم آقای رحمانی همدانی رو من بهش هدیه دادم. به قدر این به تشیع نزدیک بود که من در جلوی او اولی و دومی رو صریح به اسم لعن می کردم و موقع نماز او به من اقتدا می کرد. 70 سال، من 30 سال. از من خواست که اجازه روایات کل کتاب فاطمه الزهرا رو براش بنویسم. من گفتم آقای رحمانی من اجازه نداده، اما این دست بر نمی داره. فضولتاً نوشتم. وقتی آمدم به ایران با آقای رحمانی گفتم، اونقدر گریه کرد و تشکر کرد. القدیر علامه امینی رو بعداً از ایران براش فرستادم. الامام الصادق والمذاهب الاربعه، نامه نگاری هامون هست، برخی از مراجع هم زیر اون نامه نگاری ها تأیید کردن و امضا کردن و تشویق کردن. غرضم اینه، یک روزی باش در مدینه نشسته بودیم، چند تا خاطره عجیب ازش دارم. یکی این که وقتی این کتاب رو بهش دادم، با اینکه اهل ذکر بود و در مسجد معتکف بود 2 ماه، مسجد رو ترک کرد، 3 روز مسجد نیامد. رفتم هتلش ببینم آقا نکنه با ما شیعه و آخون رفته گرفتنش. در زدم در اتاقش، دیدم در رو باز کرد، پیرمرد 70 ساله نشسته بود. جوانها تا در رو باز کرد با این دست در رو باز کرد، دیدم این دست دیگه کتاب فاطمه الزهراست. باز سلام علیکم، گفتم شریف 3 روز مسجد نیومدی، من نگرانت شدم، گفتم اصلا این وهابیا گرفتنه، چون به شدت زده وهابی بود. چرا نیومدی؟ گفتم منو بیچاره کردی. گفتم چرا؟ گفت این کتاب نمیگذاره که من بخورم، نمیگذاره بخوابم، نمیگذاره ذکر بگم. از روزی که این کتاب من دادی فقط موقع نماز میگذارم، السلام علیکم میگم، 2 مرتبه برمیگردم. ما گفتیم امتحان کنیم ببینیم. دیدیم نه آقا، خونده از اول تا آخر، خطبه هم هست درش دیگه. گفتم شریف خطبه مادر زهرا رو خوندی؟ دیدم چشماش سرخ شد، اشکش جاری شد، آه کشید، گفت تا نیمه خواندم ولقد زاق صدری، سینم تنگی کرد، دیدم تحمل ندارم بخونم. اون هم آه آتشین مادرم را. ای بدی غیله جوان مردی چه شد؟ منو میزنن نگاه میکنی. ما هازه الگومیزتو فی حقی، چرا چشم بستید منو زدن؟ پدرم نگفت المرو یحفظ و فی ولده؟ اینجوری بود. شما انصارید. گفت سینم تنگی کرده نتونستم تحمل کنم فلانی، از خدا خواستم که شرح صدری بده یه روزی بتونم بخون. خیلی جالب. یه روزی برش وارد شدم و دیدم صورتش گل انداخته از شادی، چشمای درشت زیبا حسنی بود، انگار جمال امام حسن رو به این داده، به شدت زیبا بود. یه پیرمرد 70 سال، در عمرم آدم به این زیبایی ندیدم. حتی یه روز بهش گفتم که شریف بی خود نمیگن امام حسن انقدر زیباست، 70 سالت این چهره با این هیبت با این جلالت رنگ حسنی داری. یه روزی وارد شدم دیدم از شادی صورتش گل انداخته، گفتم چه خبره چی؟ گفت جات خالی. گفتم چطور؟ گریه کرد. گفت دیشب شخص بسیار مهمی بود، گفت دیشب مرا علمای وهابی مکه دعوت کردن به ضیافتی شام، نشسته بودیم اینا هم سبیل اندر سبیل و ریش اندر ریش، سلفی ها نشسته بودن. بزرگ اینها گفتش که صحیح بخاری رو بیارید شریف عمر محمد یه روایت تیمنن و تبرکن از صحیح بخواند، صحیح بخاری. بخاری رو آوردن و من فال زدم، همینجوری باز کردم، تا باز کردم دیدم این حدیث آمد که بخاری نقل کرده که کان رسول الله کلما دخل علی فاطمه، هر وقت رسول خدا ببخشید کان رسول الله کلما دخلت فاطمه علی، هر وقت زهرا وارد بر او میشد از جا بر میخواست، چند قدمی به استقبال زهرا می آمد، خم می شد، دست زهرا را می بوسید، بعد می آورد او را به جای خود می نشانید، روبروی او می نشست، می گفت فداکه ابوک، بابات با قربونه بره. والله به حضرت زهرا اگر دروغ عرض بکنم، گفتم خب این حدیثی که ما شنیدیم اونجا هم خوندی چیش عجیب بود؟ گفت والله به رسول خدا قسم وقتی من رسیدم به اینجا که هر وقت رسول زهرا وارد می شد از جای خود بلند می شد رسول الله، من پیرمرد بی اختیار با خود بخاری بلند شدم، من بلند شدم، تمام جمعیت این آخوندهای سنی وهابی بلند شدن، والله دیدم نوری وارد مجلس شد که همه دیدند، یک پیکر نورانی وارد مجلس شد که از هیبت او کسی سرش نمیتونست بلند کنه. یک کلام روز شهادت بگم، یبن الحسن چهار تا آخوند سنی وهابی ناظر یه حدیث از فضیلت مادرت خونده فوری آمدی همه یکت و بالاتتون نور دیدن. این مردم که دیشب گریه کردن صبح گریه مشکی پوشن، جووناشون صورتشون که بوده. ما دل ندادیم، ما حرمت نگذاشتیم، خواستی بیای به اونها اتمام حجت کنی، قربونت برم به ما هم اتمام حجت کن. بری توی مجلس ختمی ببینی پسر یارو نیست، ای خب ما برای چی آمدیم اصلا؟ میگی بابا حیف شد ما این همه راز زدیم آمدیم، خود صاحب از آن نیست بشه تسلیتی بگیم، به بقیه چی میخوام بگم؟ من به شما چی میخوام بگم؟ تو به من چی میخوای بگی؟ ما به صاحب از آن بگیم سرت سلامه. دقت میفرمایید، همه طمع کردن که با زهرایی چنین ازدواج کنه، پشت سر هم می آمدن رسول خدا رو خسته کردن. همین مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه و زهرا بهجت و قلب المصطفی نقل کرده است که به قدری پیامبر رو خسته کردن که پیامبر اکرم تشریف آوردن کنار منبرشون ایستادن، همه ای که نشسته بودن مهاجر و انصار فرمود که معشر المسلمین، مهاجرین، انصار، انا بشر مثلکم، من از شما زن می گیرم، اما بدانید فاطمه حوراء اون انسیه لیس امرها بیدی، کار زنها اصلا دست من نیست، به اختیار من نیست، انقدر نیایید برید منو اذیت کنید. انتظر و امر ربی، منتظرم تا خدا چی بگه. برید ببینید در فاطمه الزهرا، حالا که خلاصش هم خلاصه ترجمهش هم آمده، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله تو منتظری که علی بیاد به خواستگاری؟ انما مثل علی این که مثل الکعبه، تو بلند شو برو به علی، برو بگو عقد زهرا رو در آسمان برای او بستیم، عقد او در آسمان، مهرش زمین، عاقدش خود ذات رب العالمین، شاهد عقدش که جبریل امین، خواستگارش که امیر المؤمنین، عقد بستن. نمازا سمیت فاطمه تو به فاطمه، وجوه مختلفی است. یکی از وجوهش این است که فرمود فاطمه یعنی بریده شده، فرمود یعنی طمع دیگران از ازدواج با زهرا بریده شد، دماغ سوخته شدن، خائب شدن، سرفکنده شدن، امیدشون قطع شد، عقب نشستن. حتی دارد که ابو عبیده جراح ثروتمند بود، پیغمبر داشتن وضو میگرفتن، هنوز عقد حضرت زهرا اتفاق نیفتاده، این آمد در 5-6 متری نشست پیغمبر رو نگاه میکرد، گفت یا رسول الله، فرمود بلی ابا عبیده، گفت یا رسول الله شما زهرا رو به من بدید، من یه رقم بالایی گفت 100 تا 200 تا شتر به شما میدم، این مقدار هم درهم و دینار تقدیمتون میکنم. فغضب رسول الله، به شدت پیغمبر غضبناک شدن، رگهای گردنشون برافراشته، صورتشون ماهشون سرخ شد از غضب، فرمود یه کلوخی رو برداشتن پرت کردن به طرفش، فرمود ثروت خودتو به رخ من میکشی، کلوخی رو که پرت کردن طلا شد. آب میریختن که وضو میگرفتن، ابو عبیده دید از دستهای پیغمبر داره الماس میریزه، ثروت تو به رخ من میکشی، اونم برای زهرا، برو این دام بر مرغ دگر نه، برو پیکاره. طمع همه از ازدواج با زهرا بریده شد. این افتخار نصیب کی شد؟ نصیب امیرالمومنین. این شرافت نصیب کی شد؟ نصیب امیرالمومنین. گوهر رو به گوهرشناس دادن. خب از این طرف پیغمبر دختر رو داده به زهرا، خدا عقد خوانده. امیرالمومنین چه میکرد؟ امیرالمومنین هم ننشسته بود یه گوشه‌ای بگه خیلی خوب دیگه، حالا زهرا رو به ما دادن و الحمدلله بالاخره تقدیر ما این بوده. نه، امیرالمومنین مبتهج بود. امیرالمومنین شعر میخواند، ولی الفخر به فاطم و بنیها، افتخار میکنم که زهرا همسر من است. دو عالم بر علی نازد، علی بر همسرش نازد. مینازید به هر کی میرسید. من شوهر زهرایم، زوج البتولم. نظام خواهید دل امیرالمومنین مقابل زریش تو نجف بلرزونی، برو بگو السلام علیک یا نفس الرسول و یا زوج البتول. هم دل امیرالمومنین رو میلرزانی از شادمانی و افتخار، هم توش مصیبته که تو زوج البتول بودی و بتول رو کشتن جلوی چشمه. ولی الفخر به فاطم و بنیها، افتخار میکنم به این که زهرا همسر من است و دو فرزندانش پسر منند. و رسول الله از زوجنیها، و افتخار میکنم که از بین همه خلق زهرا رو خدا و رسول به عقد من در آوردن. عشق من، افتخار من زهراست، همه دار و ندار من زهراست. واقعا امیرالمومنین مبتهج بود. برای زهرا افتخار بود که شوهری مانند امیرالمومنین دارد. برای امیرالمومنین هم افتخار بود که زوج البتول است. مینازید و میبالید. سینه هم شد تنگ از این گفتگو. هرچه باد آباد حقش را بگو، ای سقیف خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. حسودیشون شد به علی که زهرا داره. امام فرمود شخص حسود تا نعمت از محسود زائل نشه آروم نمیشه. دنبال این بودن که میشود این نعمت زائل بشه، میشود علی افتخارش رو از دست بده، میشود چون این شرافتی دیگر نداشته باشد. وجود زهرا برای علی اعتبار بود. هر جا که در مدینه میرفت میگفتند که این سحر پیغمبر است، سحر پیغمبر است، زوج البتول است، همسر زهرا است. لذا این جمله در کتب سنیان واقعا دلسوزه. اونها میگن زهرا 6 ماه بعد از پیغمبر از دنیا رفت. باشه 6 ماه. خواهد مثلا یکم فرجه بدن بگن شاید. باشه اصلا 6 ماه. ولی عبارت سوزناک اینه. نوشته است ولما ماتت فاطمه بعد 6 اشهر. دقت کنید عبارت رو. انصرف وجوه الناس عن علیه. دیگه مردم از علی روگردان شده، بی اعتبار شده او پیش مردم، اعتبارش رفت، افتخارش رفت. خودش هم قبول داشت که اعتبارش رفت، خودش هم قبول داشت که افتخارش رفت، خودش هم قبول داشت که شرافت. لذا یا صاحب الزمان به حق مادرت آقا کمکمون کن، یه نگاهی بکن. لذا مثل امروزی امیرالمؤمنین تا صبح وصیت‌های زهرا رو شنید. گفت شب منو غسل بده. گفت چشم. شب منو کفن کنی. گفت چشم. دو تایی گریه می‌کردن. از روی پیراهن شسته شد. یعنی چی از روی پیراهن؟ یه چیزی بگم بچه سیدا، برام دعا کنید شما رو بگیرین، هم حقی پیدا میکنم. مثل امروز صبح به فزه گفت فزه یه پیراهن تمیز بیار، خواهم قصد کنم یه پیراهن تمیز بیار. مگه پیراهن حوریه انسیه کثیفه؟ به علی دیشب گفتم از روی پیراهن شست و شو بده، این پیراهن خونیه رو بذارم کنار. شب مرا غسل ده، کفن بنما، چشم از روی پیراهن جستجو بده، چشم باید بعد از من ازدواج کنی. گریه کرد چشم مبادا با صدای بلند با بچه هم صحبت کنی. اینا قد کوچیکن دل شکستن. چشم اگه عمر و ابوبکر بیان سر جنازه من شکایت تو رو به بابا میکنم. گریه کرد گفت چشم غلط میگذارم نمیگذارم، قبرم رو مخفی کن. چشم بر من گریه کن. ابکنی یا خلیل فؤادی وابکنی فهو یوم الفراقی وابکنی وابکن الیتاما ولا تنس الشهید بتف الفراقی. از حسینم خصوصا فراموش نکن. گفت چشم. از صبح که نماز خوندن امیرالمومنین زد بیرون رفت کنار قبر پیغمبر نشست، لاعظون آعظون پناه برد به قبر رسول خدا، هی میگفت یا رسول الله یا رسول الله برایم کن دعا، سربلند آیم برون زین ابتلا، امروز روز فراق زهراست یا رسول الله، کاش بدا میشد من میمردم. از صبح امیرالمومنین پریشان گریان مضطرب راضی به تقدیر الهی کنار قبر رسول خدا متوسلن، چاره ای هم از تقدیر الهی نیست. بعد از نماز عصر یک وقت امیرالمومنین دید از طرف در ورودی مسجد حسنین دارن دوان دوان پا برن به سر میزنن داد میزنن میگن بابا بیا که مادرمون رفت. فقشی علا امیر المؤمنین فخر علا وجهه به صورت زمین خورد. سلمان ابوذر آب ریختن رو صورتش. فاتح خیبر نمتونه بلند شه زیر بغلاشو گرفت. این عبارت تاریخ و مقتل اینه که امیر المؤمنین از کنار قبر پیغمبر تا خانه خودش 20 متر کمتر فاصله است. اونایی که رفتید مدینه دیدید این 10-15 متر رو این عمارت این امیرالمومنین زمین میخورد بلند میشد. هی زیر لب میگفت به من العذاب عده که یا بنت رسول. ببین همه منبر من برای این یک کلمه بود، تمام مقدمه بود برای این که دلتون بسوزه. گفتیم زهرا افتخار علیست، شرافت زهره علیست، امامه در عرب افتخاره، الامامت و تیجان العرب تاجه، تاجه. به محض اینکه امیرالمومنین در رو باز کرد تا جنازه زهرا رو دید که ملعفه کشیده روی جنازه و اسما داره قوغا میکنه، به محض اینکه دید همه نوشتن، اول کاری که علی کرد امامشو به زمین کوبید. بعد آمد سر زهرا رو به دامن ای صدا میزند یا بنت رسول الله حبیبتی زهرا. یک کلام با من صحبت کن، بی خدا حافظی درو. زهرای مرزیه بلا شک از دنیا رفته بودن، یقینا از دنیا رفته بودن. هرچی حسن گریه کرد جواب نداد، هرچی حسین پاشو صورتشو گذاشت به کف مادر، پای مادر قسم داد، جوابی نبود. زهرا رفته بود، اسما هرچی شیون کرد جوابی نداد. اما امیرالمومنین امام، اطاعت از امام زنده و مرده واجبه. امیرالمومنین طاقت از کفش رفت، فرمود زهرا من علیم. یک کلام. امر امامه، دیدن بی بی چشماشو باز کرد، شروع کرد گریه کردن. فرمودن اینجا چاره نیست، باید برم، رضایت بده، اجازه بده. یا هار همدان من یموت یرنی، بدون دیدن من رفته بودی. چشم در چشم آروم کرد امیرالمو، آروم که نه، راضی کرد، گفت باید اجازه بدید آقا، باید برم، بابا منتظره، منم خستم. دیگه نمیخوام تو این خونه باشم، این خانه نیست، قتلگاه محسن من است. وقتی دید امیرالمؤمنین اجازه میدهن، راضین به تقدیر الهی، گفت خب علی جان الان تو قرآن بخوان، یاسین بخوان، تا من با قرآن خوندن تو جون بده. خدایا به مظلومیت اول مظلوم امیرالمؤمنین، به حق روح امیرالمؤمنین، به حق عصمت زهرا، حقیقت زهرا، منزلت زهرا، به مظلومیت زهرا، به هر اسمی که خدایا از اسماء الحسنا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در قنوتها تو را به اون اسمها خواندن، یا رب عجل ولی کل فرج، یا رب فرج امام ما را برسان، دل محزونش را به حق دل آتش گرفته زهرا به مژده فرج شادمان بگردان. عرض تسلیت ما را امروز به محضرشون هر کجا تشریف دارند ابلاغ بفرما. خدایا گناهان بیشمار ما را به عصمت زهرا، به این اشکی که امروز برای زهرای تو، حبیبه تو ریختیم، به حق علی ابن موسی رضا صغائر ما، کبائر ما را بیامرز. صلواتی به حضرت معصومه.